صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو. ایام پرفروغ دهه امامت و ولایت رو خدمتون تبریک میگیم. در ساحل سخن امروز اختصاص داره به همین موضوع و اخلاق کارگزاران در نهج البلاغه.
در ساحل سخن
از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست،
عجب حلوای من،
فقط باید مسیرتو خوب انتخاب کنی. تکرار تازه دوبارگی آفرینش. به آسمان آسمان خوش آمدید.
در ساحل سخن
با نام و یاد خدای مهربون. همین اول بسم اللهی عرض بکنم که خوشحالیم که به اندازه کافی آنچنان که باید شاید این برنامه جای خودش رو پیدا کرده. سر صبحی هم که پخش میشه، قبل از اینکه خلاصه این دکان عاشقی رو باز بفرمایید و به کار و کسب و معاش و زندگی حلال خود بپردازید، فکر میکنم گفتن این بحث ها اونم از سوی سه بزرگواری که من در خدمتشون دارم شاگردی میکنم در این میز گفتگو خالی از لطف نباشه. ما همچنان در خدمت حضرت آقای موسوی و جناب آقای عینی و حاج آقای بزرگوار جناب آقای زمانی هستیم. اما موضوع امروز، ما میخوایم امروز از باب نهج البلاغه به این موضوع نگاه بکنیم. کلام امیرالمومنین رو در مبحث اخلاق کارگزاران نظام اسلامی بررسی بکنیم. باز هم مثل هر روز رسم ادب، سید بزرگوار با اجازه حضرت آقای زمانی و آقای عینی آسید در خدمت شما هستیم. شما بسم الله بفرمایید این بحث رو، ما هم در ادامه در خدمتون هستیم و ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
ممنونم حاج آقای عینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم به حضور شنوندگان فهیم این برنامه بر ساحل سخن و تبریک ایام رو دارم، عید قربان، عید قدیر رو مبارک باد عرض میکنم. امیدوارم که در سایه فرامین اهل بیت، فرامین قرآن بتونیم زندگی خوب و خوشی داشته باشیم
انشالله. و حاج آقای زمانی دوست داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت شما و همه شنوندگان عزیز در هر جایی که صدای ما به اونها خواهد رسید انشالله. انشالله که بتونیم بهره ای از این اعیاد بندگی و ولایت ببریم و همچنین عید قربان و عید سعید، عید الله الاکبر، عید ولایت رو، عید قدیر خم رو محضر همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
یه تذکر همین اول برنامه به خودم بدم، این که اگر من وسط حرف اساتید محترم خودم جملاتی رو میگم یا پرسش های اتفاق میفته، معمولا پرسش هایی که دوستان به زعم خودشون از سوی شنوندگان داره مطرح میشه، یعنی آقای قاسم اورنگی به عنوان سکاندار برنامه و سردبیر برنامه و مجموعه نویسندگانی که محققینی که تو این برنامه هستن از اتاق فرمان در گوشی به من میگن و به منم اعلام میکنن. باز از هر سه بزرگوار عذرخواهی میکنم اگر وسط حرفتون میپرم، ولی برای شروع آقا سید، مبحث اخلاق برای کارگزاران نظام از چه عنوان سرفصلی شروع بکنیم و به کجا برسیم؟
چون در ایام عید قربان و عید قدیر هستیم، من فکر میکنم که بهتر الهام بگیریم از این دو عید بزرگ. اولین و مهمترین ویژگی یک کارگزار باید این باشه که نفس خودش رو قربانی کنه، همونطور که حاجی ها با قربانی کردن یک حیوان حلال گوشت در واقع این نماد رو به منصه ظهور میگذارن که باید با نفس مبارزه کرد و باید نفس اماره رو کشت. یعنی کارگزار حکومت اسلامی باید تسلط داشته باشه بر خودش و نفس اماره خودش رو قربانی کنه تا بتواند پیرو راستین امامت امیرالمومنین علی علیه السلام باشد که قدیر نماد اون هست. این خلاصه بحث. اما چگونه باید ما نفس خودمون رو بکشیم؟ نفسی که حضرت یوسف در قرآن داریم که فرمود که نفس انسان رو بسیار امر می کند به بدی، ان النفس لامارتم بسوء الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا به انسان لطف بکنی. اگر ما می خواهیم نفسمون رو بکشیم، باید یک جایگزین برای اون پیدا بکنیم که بتواند ما رو ارضا بکنه، و اون فقط و فقط شناخت خدا و عشق به خداست. یعنی عشق به مال و ثروت و جان و همه اینها خیلی شیرینه، اما آنچه که شیرین تر است و میتونه جایگزین همه اون زرق و برق‌های دنیا بشه فقط عشق خداست. خدا هم باید تعریف بشه. خود قرآن در سوره مبارکه طه این رو بیان فرموده که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خدایی که جز او خدایی نیست، همه زیباترین صفات برای اوست. نفرمود زیبا صفتهای زیبا برای اوست، که متاسفانه تو بعضی قرآن اینطوری ترجمه شده. له الاسماء الحسنى، حسنا یعنی زیباترین، مثل کبرا که یعنی بحث اکبر و کبرا. احسن حسنا، احسن مذکرشه و حسنا مؤنثش، زیباترین صفات برای خداست. پس اگر ما زیباترین یعنی بی نهایت زیبایی رو خوب بشناسیم، میتونیم این رو جایگزین نفس اماره کنیم. کارگزار حکومت اسلامی در درجه اول باید رویکردش و بینشش نسبت به هستی این گونه باشد،
خداشناسی و معرفت.
دقیقا یه جمله از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که میفرماد که اگر ناگزیر بودی از این که تعصب داشته باشی، در اخلاق تعصب داشته باشی
که اخلاق دین.
اخلاق فقط بحث خوب معاشرت کردن نیست. آخه وقتی اسم اخلاق میاد هم فکر میکنن که خب
یه جور روابط عمومی،
روابط عمومی و داشتن اخلاق معاشرتی در اجتماع بخشی از علم اخلاقه. علم اخلاق رو اگه بخوایم تعریف کنیم اینطوری تعریف میشه که در چهار نکته است: معرفی صفتهای زشت، ریشه‌کن کردن صفتهای زشت، معرفی صفتهای زیبا، و نهادینه کردن و تثبیت و ملکه کردن صفتهای زیبا. چهار تا نکته است. اما در بینش نهج البلاغه اخلاق یک تعریف خیلی جامع‌تری داره که حالا انشالله من خدمتتون عرض کنم.
ما داریم راجع به کارگزاران و اخلاقشون صحبت میکنیم در نظام اسلامی، بدون هیچ تعارفی. شاید هم آقا سید منظورشون اینجوری نباشه، من بد برداشت کردم چون میخوام بیام به قول برای بچه این سوی بازار خدمت آقای عینی آقای زمانی، ایشون با تعهد شروع کردن یا با اخلاق شروع کردن. میخوام بگم زمینی که شما نظرتون رو بفرمایید آقای عینی، راجع به بحث تخصص هم یه نظری بدید. یعنی این کارگزار نظام جمهوری اسلامی، یا شاید هم به خاطر اون مثالی که در سنوات گذشته در برنامه‌های قبل آقای زمانی زد، این تخصص هم جزی از همون تعهده است.
بحث خوبیه واقعا. یکی از ویژگی‌های مهم کارگزاران اسلامی مهارت برخورد با مردمه. اون ویژگی‌های اخلاقی که معمولا هممون ازش یاد میکنیم در یک کارگزار دولت اسلامی باید مضاعف از یه فرد عادی تجلی داشته باشه. مثلا دروغ بده، اما از یه کارگزار اسلامی بسیار بده. ببینید امام صادق یه آقایی بود به نام شقرانی، بعد حضرت یه امر به معروف و نهی از منکر غیر مستقیم که بهشون گرفتاری داشت، بعد آقا فرمودن یا شقرانی ان الحسن من کل حسن و من که احسن لمکان که من و ان القبیح من کل قبیح و من که اقبح لمکان که من. خوب از همه خوبه، از تو خیلی خوبه. چرا؟ چون به ما وابسته ای. بد از همه بده، از تو خیلی بده، چون به ما وابسته ای.
این یه خورده سختگیرانه نیست؟
چجوری یعنی سختگیرانه؟
به خاطر این که ببینید به هر حال اونم یک انسان، ما هم یک انسانه. وقتی که جایگاه مسئولیت پیدا میکنه.
من مثال بزنم دقیقاً
به شما. معصوم که نیست.
نه قبوله. الان شما پشت میکروفون رادیو یه حرفی بزنی.
جان.
میشه حرف دیگه شاید تو بیرون اون حرفو بزنی بازتابی نداشته باشه.
یعنی این غلط بازم مصطلحی که باب شده انسان جایز الخطا است که حالا خیلی
بعضی جاها این قید خورد. آره. الان بنده ببینید تو پشت
این توی مأمور نظام و کارگزار نظام بخشودنی نیست.
بخشودنی باید خیلی توجه داشته باشه.
خود قرآن راجع به همسران پیغمبر میفرماید. میفرماید که همسران پیغمبر حواستون باشه اگر شما عمل قبیحی مرتکب بشید چوب شما دو برابره.
بله، لذاست این رو باید بهش توجه داشته باشیم که یک کارگزار دولت اسلامی حتما باید مزین به اخلاق باشه، با یه زخامت بیشتری، با یه رنگ و بوی بیشتری. یعنی نمیشه که الان هم همینطوره دیگه. الان تو کشور ما مثلا در گزینش ها سعی بر این است که بهترین ها رو، واجد شرایط ترین ها رو از نظر اخلاقی، از نظر مسائل دیگه انتخاب بکنن. پس یک وظیفه کارگزاران نمود و برو روز اخلاق حسنه اسلامی در این هاست. دومی که من آقا پیام عزیز میخوام خیلی روش تکیه کنم که اگر این باشه خیلی مهمه. ببینید بعضی از اوصاف اخلاقی ما جامع اند. مثلا عرض میکنم
ده.
شما کرامت رو در نظر بگیرید
ده.
کرامت یعنی همه خوبی ها. همردیف کرامت انصافه. انصاف رو امیرالمومنین در نامه 31 خطاب به فرزندشون امام حسن فرمود پسرم یه جوری باش، اون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اونی که خودت نمیپسندی برای دیگران هم
نپسند.
اگر کارگزاران اسلامی با مردم با رفتار این به اصطلاح با انصاف رفتار کنند، این رو من به شما قول میدم اون رضایتمندی مردم از اون دولت اسلامی شاید نزدیکای 90% باشه. انصاف خیلی خیلی، البته بگم ها این وریش هم ما بگیم همش هم انصاف از طرف کارگزار نیست، ملت هم باید منصفانه با والی اسلامی رفتار کنن. امیرالمومنین تو همین نشو بلاغه چقدر داد میزنه، میگه مردم تابستون میگم بیاید بریم جهاد، میگید فصل برداشته. زمستون میگم بیاید بریم جهاد، میگه فصل کاشته. من چجوری با شما کی میتونم رو کمک شما حساب بکنم؟ مسئله انصاف هم از مسائلی است که کارگزاران اسلامی حتما باید بهش توجه داشته باشن و توجه به این مطلب میتواند در پیشبرد اهداف کشور اسلامی کمک حال باشه.
پس بد برداشت کردن برخی از حضرات که برای خودشون یک حاشیه امنیتی ایجاد کردن به واسطه مسئولیتی که دارن. نه معلوم. نه تازه یک مسئولیت مضاعفی برگردنشونه و 200 چندان باید مراقبت
مواظب باشن. بله.
رسای زمانی آقا جان
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنیم که بله، ببینید وقتی کسی مسئولیتی رو قبول کرد خواه نخواه وظیفه دوچندانی پیدا میکنه. همونطور که عزیزمون فرمودن من کلن قبیح و من که اقبح، اگر یک فردی یک کار خطایی انجام بده خب مجازاتش حدش مشخصه، اما اگر این مسئولیتی داشت چی؟ و قطعا باید برخود شدید تر باشه، مثل همون برخودی که خود آقا امیرالمومنین با یکی از فرمانداران انجام داد، با یک شخصی که خطایی کرده بود نامه داد به فرماندار که او رو دستگیر کن، با بهش سخت بگیر و او رو در ملأ عام که اون زمان نماز جمعه بود، در زمان حضور امام نماز جمعه واجب، نماز ظهر جمعه باطله، کسی نمیتونه نماز ظهر بخونه، باید نماز جمعه بخونه، یعنی جایی که همه حاضرن، فرمود او رو در ملأ عام شلاق بزن همه ببینن و او رو دیگه هیچ وقت ازش شهادت قبول نکن، یعنی دیگه او عادل نیست، به شدت با او برخورد کن، بهش سخت بگیر، نزار با دیگران ارتباط برقرار کنه. خیلی موضوع سخت و سنگینیه. از کردم قرآن هم راجع به همسران پیغمبر اینطور میفهمد، به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه فرمود که وقتی قرآن راجع به نزدیکان مسئولین اینقدر به سختی داره صحبت میکنه، خود مسئول چه جایگاهی باید داشته باشه، چه جوری باید رفتار کنه، او دیگه خیلی مسئولیتش بیشتره. وقتی خداوند راجع به همسران پیغمبر میفرماید که شما رو دو برابر عذاب خواهم کرد اگر مرتکب خطایی بشید، خود شخص اصلی که بلا واسطه است او دیگه چطور باید باشه؟
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست
یاد حرفاش،
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش.
و از خطبه های آن حضرت است، خطبه 94 از نهج البلاغه. از این خطبه است در وصف پیامبران: برتر و بزرگ است خدایی که اندیشه های جرف نگر به کنه شناخت او نرسد و حدس زیرکی ها حقیقت او را در نیابد. اول است که نهایتش نیست تا به پایان رسد و آخری ندارد تا سپری گردد. پس پیامبران را در بهترین ودیعت جای به امانت سپرد و در نیکوترین قرارگاه مستقر کرد. همگی بزرگوار و زهدانهای پاک و بی عیب و عار. چون یکی از آنان درگذشت، دیگری برای حمایت دین برخاست و جانشین او گشت، تا آن که تشریف بزرگواری از سوی خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسید و او را از بهترین خاندان و گرامی ترین دودمان برکشید، از درختی که پیامبران خود را از آن جدا کرد و امینان خیش را برگزید و بیرون آورد. فرزندان او بهترین فرزندانند و خاندانش نیکوترین خاندان و دودمان او بهترین دودمان. در گرداگرد مکه روئیدند و در کشتزار بزرگواری بالیدند. شاخه هایشان بلند و سر به آسمان کشیده است و دست کسی به میوه آنان نرسیده. او پیشوای کسی است که راه پرهیزگاری پوید و چراغ آن است که راه نمایی جوید. چراغی است که پرتوی آن دمید و درخشی است که روشنی آن بلند گردید و آتش زنی است که نور آن درخشید. رفتار او میان روی در کار است و شریعت او راه حق را نمودار. سخنش حق را از باطل جدا سازد و داوری او عدالت است و ستم را براندازد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی فرستاد که پیامبران نبودند و مردمان به خطا کار می نمودند و امتان در نادانی می قنودند. خدایتان بیامرزاد، به کار پردازید و نشانه‌های آشکار را پیشوای خود سازید، تا که راه گشاده است و راست و شما را به خانه‌ای می‌خواند که سلامت آنجاست. شما در خانه‌ای به سر می‌برید که باید خوشنودی خدا را در آن به دست دارید، در مهلت و آسایش خاطری که دارید که نامه‌ها گشوده است و خامه فرشتگان روان، تنها درست است و زبان آنها گردان، توبه شنفته است و کردارها پذیرفته.
در ساحل سخن.
شنوندگان عزیز، در ساحل سخن رو که میشنوید، بنده به عنوان مجری گوینده دو دستم رو بردم بالا، سراسر تسلیم، به نشانه تسلیم در مقابل این سه روحانی بزرگوار. کجا سید موسوی باید بهره ببره؟ این مسئول و کارگزار از این فرصتی که دستش بوده، یعنی آیا واقعا به قول باز واژه معادلی نمیدونم، شما بگید آفره کجاست، این حاله کجاست؟ اینجا که اومده برای خدمت، 200 چندان هم قرار مؤاخذه بشه و مورد نظارت و خلاصه دقت قرار بگیره، خودش هم که نباید لذت کافی هم ببره، این سود این کارگزاریش رو باید کجا ببره؟
خب خدا عادله، یعنی حتما تو همین دنیا یه زندگی طیب و طاهر برای او فراهم میکنه، پر از آرامش و پر از لذت‌های مادی و معنوی، اما از راه حلال.
طیب و طاهر باستی هیلز منظورتون؟
نه نه خیلی برعکسش. یعنی نکنید اگر ما بخوایم اسلام رو خلاصه بکنیم در یک واژه، اون واژه چیه؟ دین انسانیت است. اسلام اومده برای شکوفا کردن ده. انسان دیگه
ده.
یعنی ما تو بحث اصولی هم داریم که هرچه که اسلام به اون حکم میکند عقل هم به همان حکم میکند و هرچه که عقل به اون حکم میکند اسلام به همان حکم. این یعنی اسلام دین فطرته، دین فطرته یعنی دین انسانیته. و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل الخلق الله. یعنی ما چجوری از گلومون پایین میره وقتی که میبینیم یه نفر به نون شبش محتاجه، بریم مثلا تو لواسون اون شهرکی که شما فرمودید اون دم و دستگاه عجیب و غریب رو بسازیم، چجوری از تو گلومون اصلا میره پایین.
پس با طیب و طاهر شدنی نیست.
بله شدنیه.
نه شدنی نیست اون برج چه اتفاق بیفته. بله. باستیل
ثروتمند شدن از راه حلال امکان پذیر است.
بله.
اما سختی های خودشو داره. یعنی مثل کوه، بالا رفتن به کوه خیلی سخته، اما وقتی که شما میرید بالا دیگه لذتشو میچش. مال حرام به دست آوردن مثل این است که شما خودتون رو رها کنید و بسپارید به دست جاذبه زمین. سقوط خیلی آسونه. مال حرام اون شهره که شما فهمیدید یعنی اینطوری. بله یعنی یه شبه میشه پولدار شد، یعنی کار سختی نیست از کار از راه حرام پولدار شدن، اصلا کار سختی. شما میتونید، منم میتونم. هنر این است که از راه حلال پول دار بشیم، یعنی مطابقه با خوشنودی خدا و با انسانیت جلو بریم. طرف میاد کارگر خودش رو بیمه نمی کنه، میاد با او قرارداد کمتر از 90 روز میبنده که متاسفانه قانون ما این است که کمتر از 90 روز باشه لازم نیست بیمه باشه. بعد هی این کارگر خودش رو عوض میکنه. خیلی جالبه، هیچ نزاهیش کس هم نمیاد قانون رو عوضش کنه. یعنی مشکلات ما اینجاست. ما اگر میخواهیم عدالت رو برقرار کنیم که وظیفه حکومت اسلامی برقراری عدالته، ما باید اول عدالت رو در درون خودمون برپا کنیم.
یعنی شما فکر میکنید خیلی از این نظرات این قوانین رو نمیدونن یا اصلا
میدونن عدالت قوانین... رعایت نمیکنن و اجرا نمیکنن در درون خودشون. ما در روایت هم داریم وقتی که حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه شفتش میارن، مهمترین شعار خودشون رو اجرای عدالت بیان میکنن. خیلی جالبه، در روایت هم داریم و این برگرفته از قرآن هست. میگه آقا من به دین شما کاری ندارم. مسیحی ها میتونن همچنان مسیحی باشن، یهودی ها میتونن همچنان یهودی باشن، زرتشتی ها زرتشتی، شیعیان شیعه، سنی ها اصلا کاری ندارم. هرگز بالاخره این معارف اسلامی ها کسی میخواد بپذیره کسی میخواد نپذیره. اما آدم باشید، به حقوق همدیگه احترام بگذارید، بخواید حقوق همدیگه رو نادیده بگید، با من طرفی.
درست فهمیدم؟ پس شما میفرمایید که اونجایی هم که عبارت دعای ندبه اصل تجدید فرائض و سنن اینطور نیستش که ببخشید اینطوری صریح صحبت میکنم، حکومت اسلامی نداند و بلد نیست و قانونش را اشتباه گذاشته باشه، میگذارد. متاسفانه این کارگزاران کارفرمایان کار خودشون رو میکنن و اتفاق میفته که حضرت حجت انشالله که تشریف میارن، قسمت اعظمی از قصه ها و ادعا و مشکلات سر چیه؟ سر احیای اینجور مسائل.
نکنی شما مثلا به عنوان مثلا
چرا انجام نمیدن؟ به خاطر اون نفس است و
در نفس اماره که هست.
آره، شیطنت درونی.
الان اگه آقای امام زمان تشبیرن قبل از ظهور حضرت عدالت رو در درون خودمون برپا کنیم. عدالت به معنی این است که از افراط و تفریط دوری کنیم. عدالت به این معنی است که ما آیه قرآن رو سلوه خودمون قرار بدیم و جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت میانه رو قرار دادیم.
آقای اینی، چون آقای قاسم خان اورنگی توی رزومه‌ای که از شما به من دادن که خود شما و دوستان خیلی مایل نبودید هی ما به شخص بگیم که استاد و استاد دانشگاه و محقق و نویسنده، فعالیت اقتصادی و کارشناس اقتصادی هم هستید، میخوام ببینم چجوری میشه مالندوزی، اصلا واژه مالندوزی، کسب و کار، واژه رزق، اینا خیلی خورده خلط مبحث شده، قاطی باتی شده. اون مکاسب چهار واحدی، نمیدونم چند واحدی که آره یه خورده به ما
شیخ انصاری رو میفرمایید،
آره یه خورده به ما یاد بدید که چرا این اتفاقا میفته. بعد آره، ولی به قول آقای موسوی پس میشه ثروتمندم شد و از راه حلال.
ببینید، من برای این که شک نکنیم که ثروت در اسلام بد نی، من تو قیدی که از خود دادم حلال باید باشه. شما در قرآن میبینید حضرت سلیمان مبسوط الیت، یعنی چنان قدرتی داشته که تا به امروز کسی اون قدرت رو نداره. حضرت یوسف به مکنت رسیده. ائمه ما بلا استثناء آدم های پول داری بودند.
بلا استثناء.
انتخاب بله بلا استثناء. بدون استثناء همشون پول دار بودند. امیر المومنین انتخاب کرده بود ساده زیستن رو. انتخاب کرده بود زاهدان زیستن. انتخاب کرده بود بیرغبتی به
عین دارایی و قدرت.
انتخاب کرده بود ساده زیست باشه. واقعا الان مسئولین ما و دوستانی که به عنوان کارگزاران دولت اسلامی ازشون تعبیر میشه حقیقتا باید ساده زیستی رو انتخاب بکنن، نه اینکه مجبوره برای اینکه حالا فردا رأی هم بیاره به قول بعضی از دوستان رفته خونه‌شو بفروخت. نه
اینطور وصل پینه کردن نعله،
یعنی صادقانه بند. یه باور از درون بجوشه و در ظاهر این تجلی پیدا بکنه که آقا جان اصلا ساده زیستی یک ارزش بزرگ اسلامی.
پای همون نخلستان کوفه با اون همه درخت و زحمت و فلان باز نان و نمک.
بله نان و نمک میخورد که واقعا این خیلی مهمه. که البته بگم امیرالمومنین به عنوان کارگزاری که ما نداریم دیگه در عالم نمونهشو واقعا مثال نمیتونیم بزنیم، شاید از فقیرترین فقرای زمان عصر خودش پایین تر زندگی میکرد و مسئولین ما هم همینطور. ببینید من در ادامه ویژگی هایی که آیان کارگزاران اسلامی باید با مردم داشته باشن اشاره کردم به تخلق، اشاره کردم به انصاف، اشاره میکنم به مهربانی. در نامه 46 فرمود وقفز لرعیت جناحک، مردم مهربان باش. حداقل ببینید اگر نمیتونی گرهی از کار مردم باز کنی اقلا حرف این مردم رو بشنو، این خیلی مهمه. یا تواضع در برابر مردم هم از ویژگی هاییست که باید ارزم به حضور یک کارگزار اسلامی داشته باشه. یه چیزی اینجا در نامه 53 من اجازه میخوام که محضر شما و شنوندگان عزیزمون تقدیم کنم از نهج البلاغه. ببینید امیرالمومنین فرمود که گسترده ترین فعالیت تو، بیشترین فعالیت تو در این باشد که مردم رو از خودت راضی بکنی. مردم رو راضی نگرد، البته بگم مردم رو راضی نگرد داشتی خط خطوط شرعی ما سر جای خودش است، منتها رضایت مردم یکی از مسائلی است که کارگزاران اسلامی باید این رو در سرلوحه وظایف خودشون قرار بدن.
آی زمان این مردم داری گاهن پیش میاد که همین که باز میگن هم رنگ جماعت شو و یه وقتایی هم میبینیم که خود مردم با وجود اکثریت تو انتخاب هاشون، تو تمیز دادنشون، تو راه درست و غلط گاهن به واسطه فضای مجازی، تبلیغات ناسهی و اتفاقهایی که میفته دچار مشکل میشن، اشتباه میکنن. این مردمداری مسئول تا کجاست؟ این خط قرمزش چیه؟ چطور میتونه هوای یک جماعتی و مردمی رو داشت اما خب نکرد، از اون اصول خلاصه پیشی نگرفت، چون عقب نمون جا نمون و بتونیم اصول رو رعایت بکنیم تو این مردمداری؟
عرض کنم خدمتون که بد نیست شاید حالا من فارسیش رو عرض کنم، خود فرمایش آقا امیرالمومنین رو بخونم از روش که راجع به مردمداری فرمود که چگونه باشید با مردم، راجع به مسئولین هست. میفرماید که مهربانی با مردم را پوشش دل خیش قرار بده. این ترجمه مرحوم دشتی هست، دارم براتون عرض میکنم. و با همه دوست و مهربان باش، دلسوز مردم باش دیگه. خلاصه که در ادامه فرمود مبادا هرگز چونان حیوان درنده‌ای باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دستند، دسته برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می باشن. اونا هم آدمن، انسانن مثل تو. اگر گناهی از آنان سر می زند یا علتهایی بر آنان عارض می شود، خواسته یا نخواسته اشتباهی مرتکب می گردند، آنان را ببخشایی و بر آنان آسان گیر، آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشد و بر تو آسان گیرد. این واجب مسئول حکومت اسلامی هست نسبت به مردم. این البته من یه پرانتز باز کنم، این راجع به دشمن نیست، مسئول باید حواسش هم جمع باشه، یه ما کسی دشمن نباشه و بخواد بیان بگیم آقا حالا این یه کاری کرد، نه، راجع به برخورد با دشمن خیلی باید خیلی هم سنگین و طبق فرموده قرآن که فرمود که پیروان پیغمبر اشداء علی الکفار منتها رحما بینهم،